به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز تشکر میکنم از اینکه در این نوبت هم تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. این روزها مصادف است با سالروز میلاد با سعادت پیامبر اکرم. فرارسیدن این روز عزیز رو به همه شما بینندگان محترم و همینطور مسلمانان در هر کجای دنیا که هستی تبریک و تهنیت عرض میکنم. مناسب دیدم به فرخوندگی و میمنت این روز عزیز برنامه این نوبت رو اختصاص بدم به دیدگاه خاصی که مولانا درباره پیامبر اکرم داره. ساعتی رو با هم سری بزنیم به مدرسه مولانا و در کلاس درس پیامبرشناسی او بنشینیم. مولانا به تصریح خودش از دست پروردگان مکتب معنوی اسلام هست. خودش رو شدیداً وامدار بعثت پیامبر میدانه. از همین روز که وحی قرآنی و کلام نبوی رو ما میتوانیم در جای جای مثنوی شریف او ردیابی کنیم. در مثنوی مولانا توصیفات فراوانی از پیامبر اکرم داره که مایلم در این ساعت دو تا از اون توصیفات مهم رو با شما عزیزان در میان بگذارم. یکی توصیف گم شدن جهان در پیامبر اکرم بود، یعنی اینکه جهان در پیامبر محو شد، و توصیف دوم قیامت بودن پیامبر هست. هر دوی این توصیفات شگفت‌انگیز به نظر می‌رسند، اما شما عزیزان از این توصیفات غریب و عجیب بوی مداهی استشمام نکنید، بوی تملق و گزافه‌گویی استشمام نکنید. این گونه توصیفات مولانا از جنس مدح و ثنای مداهان امروزی نیست که فقط شعارهای توخالی باشند و در پشت اونها هیچ گونه شعوری نباشه. به هر حال این دو توصیف مهم مولانا از پیامبر موضوع صحبت این نوبت بنده خواهد بود. توصیف اول ماجرای گم شدن جهان و محو شدن جهان در پیامبر اکرم. مولانا چه معنایی رو مراد داره از طرح این توصیف؟ لاجرم همگی شما عزیزان با سرگذشت دوران کودکی پیامبر آشنایی دارید. قبل از اینکه پیامبر پا به این جهان بگذاره، پدرش عبدالله فوت میکنه. پیامبر از بودن با مادر هم نصیب چندانی نبرد. در سن 5 سالگی مادرش آمنه هم فوت میکنه. بله، پیامبر از نعمت پدر و مادر محروم بود، اما از عنایات خاص خداوند محروم نبود، بی نصیب نبود. مولانا در دفتر چهارم مثنوی داستانی را آورده که گویای این عنایات خاص خداوند درباره اون طفل یتیم هست. اونطور که در تاریخ آمده، پیامبر اکرم چند بار گم شد و برخی از مفسرین معتقدند که آیه 7 در سوره مبارکه زوها اشاره داره به یکی از این گمشدنهای پیامبر اکرم، آنجا که خداوند فرمود و وجدک ضالاً فهدا، و ما تو را در هنگامی که گم شده بودی راه بنمودیم. مولانا همین تفسیر و درک رو پذیرفته و در این داستانی که در دفتر چهارم مثنوی آمده همین قول رو بیان کرده. همونطور که می‌دانید، پیامبر اکرم وقتی به دنیا آمد به رسم فرهنگ عرب در اون زمان او رو به دایه‌ای دادن به نام حلیمه که به این طفل شیر بده. حلیمه هم برای چند سالی پیامبر رو به بادیه در اطراف مکه برد و از پیامبر سرپرستی میکرد، به او شیر میداد. و وقتی که دوران شیرخوارگی پیامبر اکرم تمام شد، حلیمه کودک رو به مکه بازگردوند که به خانوادهش بده. وقتی که حلیمه وارد مکه شد، ابتداعاً رفت به خانه کعبه که در اون زمان هم از جمله زیارتگاه‌های مهم بود برای اعراب در اون زمان. به هر حال حلیمه وارد کعبه میشه، مشغول زیارت و دعا. در همین اثنا طفل از حلیمه جدا میشه برای بازی کردن. پس از اینکه حلیمه دعا و زیارتش تمام میشه، هر چه میگرده اون طفل رو پیدا نمیکنه. سراسیمه از این طرف به اون طرف میره، اما توفیقی در جستن کودک نداره. یک پیرمردی رو میبینه که مرد روشنضمیری بود، یک مرد باطنی بود. از اون پیرمرد تقاضای کمک میکنه برای پیدا کردن طفل. اینجا البته مولانا داستان رو با شرح فراوانی آورده که به علت ضیق وقت بنده نمیتونم همه اون رو بیان کنم، اما اجالتاً اون پیرمرد در نهایت پیامبر رو پیدا میکنه و خبر خوشحالی رو به حلیمه میده. گفت پیرش که ای حلیمه شاد باش، سجده شکرار و رو را کم خراش. غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بلکه عالم یاوه گردد اندرو. پیرمرد به حلیمه گفت که تو سجده شکر به جا بیار، این فرزند، این طفل پیدا شد، اما تو غمگین نباش، اندوهگین هم نباش، چرا که این طفل هیچگاه گم نخواهد شد، بلکه این جهان هست که روزی در این طفل گم خواهد شد، این جهان هست که روزی در این طفل محو خواهد شد. هر زمان از رشک غیرت پیش و پس، صد هزاران پاسبان است و حرس. حرس یعنی نگهبان. پیر به حلیمه گفت که در هر لحظه صدها هزار پاسبان مراقب این طفل هستند. نیروهای عظیمی که این عالم رو اداره می کنند، این طفل رو زیر نظر دارند. خداوند برای این طفل طرح‌های فراوان داره، نقشه‌های زیادی داره. به این راحتی این طفل گم نخواهد شد. بله، حکمت خداوند به این تعلق گرفت که پدر و مادر رو از او بگیره تا خودش مستقیماً و بی واسطه او رو زیر نظر داشته باشه، اون رو تحت تربیت و برنامه ریزی های خودش قرار بده. خداوند اجالتاً برای پیامبر ما طرح‌ها و برنامه های بسیار زیادی داشت. مولانا به درستی میگوید که پیامبر در جهان و جامعه خودش محو نشد. یعنی اینطور نبود که پیامبر جذب فرهنگ جاهلی، فرهنگ خرافی زمان خودش بشه، پاره ای از اون اجتماع بشه، بلکه پیامبر رفعت گرفت از فرهنگ خودش، از زمانه خودش، و بعد توانست برای تاریخ و برای بشر یک طرح جدیدی در اندازه. این معنای محو شدن جهان در پیامبر هست. بدون کمترین تردیدی باید گفت که پیامبر مهر خودش رو بر پیشانی تاریخ گذاشت. به قول مرحوم اقبال لاهوری، شما می توانید مشکوک باشید نسبت به اینکه پیامبر حقیقتاً فرستاده خداوند بوده باشه. شما می توانید منشأ الهی و آسمانی کتاب پیامبر یعنی قرآن کریم رو انکار کنید، اما نمی توانید شخص محمد و کاری که او با تاریخ کرد رو انکار بکنید. اون طفل یتیم تمدن ساخت، فرهنگ ساخت، از دل بعثت او هزاران دانشمند، هزاران فیلسوف، هزاران هنرمند، شاعر، خطاط، نقاش، عارف، فقیه و متکلم سر برآوردن. اینها هیچ کدام قابل انکار نیستند. شاید وقتی که در غار حرا برای اولین بار جبرئیل امین اولین آیات وحیانی رو بر پیامبر نازل می کرد، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، در اون احوال شاید خود پیامبر هم به عظمت کاری که در پیش داره واقف نبود. خود او هم نمی دانست که خداوند چه طرح‌های عظیمی برای او داره و این فردی که در غار حرا به اعتکاف نشسته با تاریخ چه خواهد کرد. اما خداوند در گوش پیامبر، در هوش او و در دل او سخنها گفت، هم به او رسالت داد و هم وعده نصرت و پیروزی. و باید گفت که خداوند به وعده خودش عمل کرد. تاریخ ثابت کرد که خداوند به اون وعده به نیکی عمل کرد. به قول مولانا، مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. رونقت را روز روز افزون کنم، نام تو بر زر و بر نقره زنم. منبر و محراب سازم بهر تو، در محبت قهر من شد قهر تو. چاکرانت شهرها گیرند جاه، دین تو باشد ز ماهی تا به ماه. تو مترس از نسخ دین ای مصطفی، تا قیامت باقیش داریم ما. این وعده خداوند بود به پیامبر که این دینی که ما با تو فرستادیم هیچگاه نسخ نخواهد شد، هیچگاه محو نخواهد شد، و تو بدان این جهان هست و این تاریخ هست که محو پیام تو، آیین تو، کیش تو و پیام تو خواهد شد. و باید گفت که تاریخ نشون میده که این اتفاق دقیقا افتاد. اجالتا این ابیاتی که مولانا در مثنوی آورده اشارات فراوانی داره به آیاتی از قرآن کریم. بالمثل در سوره مبارکه انشراح آیه 4 آمده، و رفعنا لک ذکرک، پیامبر نام نیک تو رو پرآوازه خواهیم کرد. این وعده خداوند بود به پیامبر، و رفعنا لک ذکرک. همینطور در سوره مبارکه توبه آیه 33 این وعده به پیامبر ما داده شد از ناحیه خداوند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. ما پیامبر خودمون رو با دین حق و با هدایت به سوی خلق فرستادیم تا این دین و این کیش بر همه کیش ها غالب بشه، بر همه کیش ها چیره بشه. اجالتا ما از این قسم وعده های خداوند به پیامبر اکرم در قرآن کریم فراوان میابیم و مولانا هم در این ابیاتی که بنده ذکر کردم به همین آیات قرآن کریم اشاره داره. به هر حال علی‌رغم همه سختی‌ها و دشمنی‌ها، در نهایت دین پیامبر عالمگیر شد، نام او پرآوازه شد. بله، در روزی پیامبر صحنه روزگار رو ترک کرد. بله، روزی آفتاب عمر پیامبر غروب کرد، اما آفتاب اقبال به دین پیامبر هیچگاه افول نکرد. صدها میلیون انسان در طول تاریخ به دعوت پیامبر لبیک گفتند، کیش او، آیین او رو آیین خودشون کردند. زندگی‌های خودشون، رفتار خودشون رو با اون معیارها و ضوابطی که به عنوان حق و حقیقت پیامبر معرفی کرده بود قوام بخشیدن. این معنای همون سخن رفیع مولاناست که در اون داستان گفت: غم مخور یا وه نگردد اوز تو، بلکه عالم یا بگردد اندرو. پیامبر در تاریخ محو نشد، در فرهنگ خودش محو نشد، بلکه این تاریخ و فرهنگ بودند و جهان بودند که در پیامبر ما محو شدند. این اجالتاً اولین توصیفی بود که مایل بودم از خلال ابیات مثنوی شریف با شما عزیزان در میان بگذارم. توصیف بسیار غریبی هم هست که مولانا از پیامبر ما داره، اما در این حال یک توصیف دقیق و صحیح هم هست. و اما توصیف دیگری که مولانا از پیامبر اکرم داره، توصیف قیامت بودن پیامبر هست. بنابر رأی مولانا، پیامبر خودش یکی از شؤونات قیامت بود، یکی از مراتب قیامت بود. قیامت هم زو مراتب داره، شؤونات مختلفی داره. مولانا در مثنوی فرمود، خطاب به پیامبر اکرم: هر که گوید کو قیامت، ای سنم خیش بنما نک قیامت، خیش بنما که قیامت نک منم. بیت بسیار لطیفی است. هر که گوید کو قیامت، ای سنم خیش بنما که قیامت نک منم. هر وقت کسی از تو پرسید که قیامت کجا هست، تو خودت رو نشون بده، خودت رو بر او ظاهر کن و بگو که قیامت خود من هستم. اجالتاً این درکی است که مولانا از مقام و مرتبه پیامبر اکرم داره. بله، در اون زمان مردم از پیامبر موضوع قیامت رو شنیده بودند. شنیده بودند که در آخر زمان قیامت برپا خواهد شد، اما نمی دانستند که قیامت چه وقت خواهد آمد. کنجکاو بودند و لذا درباره زمان قیامت از پیامبر سوال می کردند، که این سوال ها در قرآن کریم هم منعکس شده. فی المثل در آیه 187 در سوره مبارکه اعراف یکی از اون سوال ها آمده: یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. پیامبر، مردم از تو میپرسند که هنگام وقوع قیامت چه وقت است؟ بگو علم آن تنها نزد پروردگار من است. عین این عبارت چندین بار در قرآن کریم تکرار شده. بله، مردم از پیامبر میپرسیدند که وقت قیامت کی خواهد بود، در حالی که اونها غافل بودند و نمیدانستند که خودشون در محضر قیامت ایستادند. مولانا فرمود درباره غفلتی که مردمان اون زمان داشتند که از پیامبر سراغ قیامت رو میگرفتند: پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده ثانی است احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیده اند، ای قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی. چقدر زیبا و چقدر لطیف مولانا میگه که مردم از پیامبر سراغ قیامت رو میگرفتند، در حالی که پیامبر در دل به اونها پاسخ میداد که آیا کسی از محشر سراغ روز حشر رو میگیره؟ آیا کسی از قیامت سراغ قیامت رو میگیره؟ خود پیامبر اصلا از شؤونات قیامت بود. آمدن او همان و برپا شدن قیامت در این جهان همان. این درکی است که مولانا از شخص پیامبر داره. قبلا هم عرض کردم در ابتدای صحبتم که شما این توصیفات مولانا را حمل و بر گزافه و مبالغه نکنید. از این صحبت‌های مولانا بوی مداهی استشمام نکنید. پشت این توصیفات اندیشه خابیده، فکر خابیده، بینش خابیده. اما خوب است در اینجا بپرسیم که معنای قیامت بودن پیامبر چی هست؟ وقتی مولانا میگه پیامبر خودش صد قیامت بود نقد، این قیامت بودن پیامبر چه معنایی رو برای ما باید افاده کنه؟ ما چه درکی، چه فهمی باید از این مفهوم قیامت بودن پیامبر داشته باشیم؟ در قرآن کریم درباره اوصاف قیامت سخن فراوان رفته. دست کم سه معنا از قیامت در قرآن کریم آمده که با قیامت بودن پیامبر میتواند مرتبط باشه. یعنی شخص پیامبر و بعثت او میتوانند مصادیقی باشند بر مفهوم قیامت در قرآن کریم. و بنده در این بقیه فرصتی که در این برنامه دارم اون سه معنای قیامت در قرآن کریم که به شخص پیامبر و بعثت او قابل اطلاق هستند رو با شما عزیزان در میان میگذارم. و اما معنای اول قیامت که در قرآن کریم به تصریح آمده این هست که قیامت با آشکارسازی و با عیانسازی قرین هست. یعنی وقتی که قیامت برپا شد امور آشکار میشن، امور عیان میشن. به قول امروزی ها شفافیت پیدا میکنه امور، ترانسپرنسی به وجود میاد به قول آمریکایی ها. این یکی از معانی عمده قیامت در قرآن کریم هست. جالب توجه هست که شما در قرآن کریم غالباً تعبیر یوم القیامه رو میبینید. یوم القیامه یعنی روز قیامت. هیچ کجا در قرآن کریم و یا در الهیات اسلامی شما تعبیر لیلة القیامه رو پیدا نمی کنید، یعنی شب قیامت. یعنی قیامت همواره به معنای روز قیامت آمده. قیامت روز روشن هست. هر جا که هر وقت که روز برقرار شد با اون همواره نور هم خواهد بود. در روز لاجرم نور هم خواهد بود. این نکته بسیار لطیفی است که در قرآن کریم به اون اشاره شده. در وقتی که نور در میرسه، نور پاشی میشه، نور همه جا رو فرا میگیره، امور کاملا آشکار میشن. در سوره مبارکه طارق آیه 9 به همین معنا اشاره شده درباره قیامت. یوم تبل السرائر، قیامت روزی است که درونها و سیرتها آشکار میشوند. یعنی وقتی قیامت برپا شد درونها و سیرتها کاملا آشکار میشن. یعنی در هنگام قیامت سیرتها درست مثل صورتها آشکار هستن، اندرون درست مثل بیرون عیان هست. گویی که در هنگام قیامت دیگه ما یک دوئیت و دوگانگی بین حاضر و غایب، بین درون و بیرون، بین سیرت و صورت نمی بینیم. بیرون درون یکسان برای همه آشکار هستند. چرا که در قیامت یک نور فراگیری در همه بر همه جا نورپاشی میکنه، همه جا رو دربر میگیره. بله، اونجایی که نور نیست ظلمت هست، تاریکی هست، و اونجایی که تاریک هست طلای اصلی و طلای تقلبی در کنار هم نشستند، اما ماهیتشون آشکار نیست. هر دو عرض اندام میکنند، هر دو جولان میکنند، اما کسی نمیدانه که یک فرق فارقی بین این دو گونه طلا وجود داره، چرا که نوری نیست که ماهیت ها آشکار بشن. همین معنا رو مولانا در مثنوی هم آورده: قلب پهلو می زند با زر به شب، انتظار روز می دارد ذهب. با زبان حال زر گوید که باش، ای مزور تا برآید روز فاش. قلب یعنی طلای تقلبی، ذهب یعنی طلای حقیقی. مولانا میگه در شب طلای تقلبی و طلای حقیقی در کنار هم نشستند، و طلای تقلبی فراوان جولان میده، خیلی ادعاها داره، اما هیچگاه تمنای آمدن روز رو نمی کنه. برای اینکه اگر روز آمد با خودش نور میاره و ماهیت تقلبی این نوع طلای بدل آشکار خواهد شد. با زبان حال زرگوید که باش، ای مزور تا برآید روز فاش. اما برعکس، طلای حقیقی، ذهب، تمنایی غیر از این نداره، خواهشی غیر از این نداره که روز بیاد و بعداً ارزش حقیقی ذهب بر همه آشکار بشه. این شأن نور هست، این کاری است که نور با حقیقت میکنه، یعنی اون رو آشکار میکنه. و باید گفت که بعثت انبیا هم همواره این گونه عمل میکنه. یعنی وقتی آفتاب انبیا طلوع میکنه، ماهیت ها آشکار میشن. اون چیزهایی که تا دیروز مخفی بودن، پوشیده بودن، امروز عیان میشه. این دقیقاً ماهیتی است که بعثت انبیا داره، کار بزرگی است که آمدن پیامبران با بشر و اجتماعات بشری میکنن. مولانا فرمود در همین زمینه: تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. قش یعنی آلودگی، قش یعنی ناپاکی و ناخالصی. متاسفانه در جامعه هایی که درش صداقت و صافی نیست، بسیاری موقع صرافان و جواهر فروشان یک مقداری طلا رو میگیرن و برای اینکه حجمش رو زیادتر کنن، یه مقداری چیزهای دیگه هم که طلا نیستن به اون میذارن تا حجمش زیاد بشه. به این میگوین قش، یعنی ناخالص شدن و پایین آمدن عیار طلا. تا برآمد آفتاب انبیا، گفت ای قش دور شو صافی بیا. وقتی که آفتاب پیامبران طلوع میکنه، بر این ناپاکی ها، بر این ناخالصی ها نور میپاشه، ماهیت اونها رو آشکار میکنه. به خاطر همینم هم هست اونهایی که متقلبن، اونهایی که دغلکارن، هیچگاه پیامبران رو خوش نمیدارند، چرا که آمدن پیامبران همان و آشکار شدن ریا و تظاهر و تقلبکاری اونها هم همان. فقط کسانی پیامبران رو دوست دارن، کسانی مرتب آغوش خودشون رو باز می کنن بر روی پیام پیامبران، که اهل صدقن، اونهایی که صافن، اونهایی که اهل صفا هستن، اونهایی که قش با خودشون ندارن. تا بر آمد آفتاب انبیا، گفت ای قشدور شو صافی بیا. دشمن روزند این قلابکان، عاشق روزند آن زرهای کان. قلابکان یعنی متقلبان، آدمهای متقلب از روز بدشون میاد، همواره خواهان و خواستار شب هستن، ظلمت رو بیشتر میپسندن، چون در اون سیاهی و تاریکی میتوانن جنس تقلبی خودشون رو بفروشن. و اما اونهایی که کان زر هستن، اونهایی که معدن طلا هستن، هیچ چیز آرزو ندارن الا روز که در اونجا ماهیتشان بر همه مکشوف و آشکار بشه. به هر حال وقتی هم که آفتاب پیامبران ظهور میکنه، آفتاب انبیا طلوع میکنه، در حقیقت باید گفت که آفتاب حقیقت طلوع میکنه و در اونجاست که دیگه اصل از بدل متمایز خواهد شد و از هم جدا خواهند شد. این اجالتاً اولین معنای قیامت هست که در قرآن کریم آمده و کاملاً بر بعثت پیامبر ما قابل اطلاق هست و می شود گفت که کاری که پیامبر با بعثت خودش کرد یکی از مصادیق قائم شدن قیامت در روی کره زمین هم هست. و اما معنای دوم قیامت در قرآن کریم یعنی جداسازی. فصل یکی از معانی است که در قرآن کریم درباره قیامت آمده. شما ببینید یک کتاب 500 صفحه‌ای رو معمولا ما چپتر چپترش میکنیم، یعنی اون رو کلاس بندی میکنیم مطالبش رو، میگیم فصل اول، فصل دوم و الی آخر. فصل یعنی همین جداسازی، جدا کردن امور از همدیگه. فی المثل در سوره مبارکه یاسین آیه 58 همین معنا برای قیامت آمده، ومتاز الیوم ایها المجرمون، ای بدکاران امروز شما از صف نیکان جدا شوید. یعنی در قیامت صف نیکان از صف پلیدان جدا خواهند بود. یعنی گویی در دوران ما قبل قیامت این صف بندی ها مخدوش هستند، کاملا این دو صف از هم قابل تفکیک و قابل جدا کردن نیستند. اما اجالتا در قیامت این دو صف کاملا از هم تفکیک خواهند بود و متمایز از هم. و همینطور در آیه 17 در سوره مبارکه حج آمده، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، ان الله علی کل شیء شهید، همانا خداوند در روز قیامت میان آنها جدایی افکند که او بر احوال همه موجودات گواه است. در روز قیامت خداوند بین این موجودات ایجاد فصل میکنه، میان اونها جدایی میافکنه. بعثت انبیا باید گفت که دقیقا همین خصلت جداسازی و تفکیک کردن رو داره. قبل از بعثت پیامبران مردم به تعبیر قرآن کریم امتن واحده بودند، امت واحد بودند، یک اجتماع همگون و متجانسی بودند. در اجتماعات بشری قبل از اینکه پیامبران ظهور کنند خوب و بد از هم قابل تفکیک نبودند. در قرآن کریم همین معنا آمده، سوره مبارکه بقره آیه 213 درباره متجانس بودن و همگون بودن اجتماعات بشری قبل از بعثت انبیا هست، کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، به تحقیق مردم امت واحد بودند، آنگاه خداوند پیامبرانش را برانگیخت تا بشارت دهند و بیم دهند. یعنی ابتدا مردم در جامعه‌ای بودند که یکسان بودند، درش نوعی یک نواختی وجود داشت. در دوران قبل از ظهور انبیا معلوم نبود که چه کسی خوب هست چه کسی بد. به قول مولانا، پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم، کس ندانستی که ما نیک و بدیم. قبل از اینکه انبیا بیان ما همه یکسان بودیم، هنوز محکی در کار نبود که مشخص بشه زشت چیست، زیبا چیست، خوب کیست، بد کیست، محکی در کار نبود. اما پیامبران که آمدند با خودشون بینات آوردند، آیات حق رو آوردند، کتاب آوردند که در اون اصول راهنما هست، در اون موازین، معیارها و ارزش هاست. پیامبر با خودشون به تعبیر قرآن کریم میزان آوردن، یعنی ترازو، که حالا با اون میشه وزن کرد، میشه عیار طلاها رو تشخیص داد. قبل از پیامبران این میزان و محک نبود که بتوان فرق فارقی گذاشت بین نیک و بد، بین خیر و شر، بین زشت و زیبا. وقتی که پیامبران آمدن، تازه حالا اختلافات آشکار شد. یعنی اینطور نبود که ابتداعاً اختلافاتی وجود داشت و حالا پیامبران آمدن اون اختلافات رو مرتفع کنن. مولانا برخلاف این رو میگه، میگوید که مردم به تعبیر قرآن کریم اول امت واحد بودن، یک دست بودن، اختلافی نبود، چون محکی در کار نبود، چون میزانی نبود. اما وقتی که پیامبران آمدند اختلافات تازه شروع شد، چون که وقتی که اون معیارها رو اینها پیش کشیدن، حق طلبی معنا پیدا کرد، حق گریزی هم مصداق پیدا کرد. و باید گفت که اینطور نبود که انبیا بیان و بعد یک عده ای رو خوب کنند، یک عده ای رو بد. شما عزیزان به این نکته اخیر انشاءالله توجه کافی رو خواهید کرد. ببینید، اینطور نبود که وقتی انبیا آمدن با خودشون کتاب هدایت آوردن، یک عده ای رو اینها خوب کردند، یک عده ای رو بد. بلکه آدمیان از پیش خودشون قابلیت‌هایی داشتند، استعدادهایی رو داشتند و دارند. انبیا کاری که می‌کنند فقط یک فرصتی، یک عرصه‌ای فراهم می‌کنند تا انسان‌ها قابلیت‌های خودشون رو آشکار کنند. یک عرصه‌ای و میدانی پیامبران فراهم می‌کنند که آدمیان استعدادهای خودشون رو بروز بدن. اگر بخوام با یه توصیف این معنا رو باز کنم با یک مثالی، شاید مثال بازار چیز خوبی باشه برای فهم این مطلب. ببینید، وقتی که یک کسی میاد در یک جایی بازار درست میکنه، مارکت پلیس درست میکنه، با این کارش فقط یک فضایی رو ایجاد میکنه که دکانداران بیان و در دکانشون جنس بفروشن. حالا یک عده با خودشون جنس تقلبی میارن، یک عده با خودشون جنس اوریجینال و اصلی میارن. این بازار نیست که مشخص میکنه و تعیین میکنه که چه جنسی تقلبی هست و چه جنسی نیست، بلکه بازار نوترال هست، خونسا هست. فقط یک عرصه ای، یک موقعیتی رو فراهم میکنه تا دکانداران بیان و با نیتشون که اگر خیر باشه جنس خوب بیارن و اگر نیت شری داشته باشن جنس تقلبی. از مثال صراف هم شاید بشه اینجا استفاده کرد. شما وقتی طلای خودتون رو پیش صراف و یک جواهر فروش میبرید، اون به شما میگه عیار طلای شما چقدر هست. اما این صراف و این جواهر فروش نیست که به طلای شما یک عیار خاصی خواهد داد. او فقط در مقام داوری نشسته، میگه این طلایی که شما با خودتون آوردید عیارش اینقدر هست. و این دقیقاً کاری است که پیامبران با ما میکنن. ببینید این نکته خیلی ظریف و کلیدی است و بنده در جاهای دیگه هم اینو خدمتتون عرض کردم. ببینید ادیان نه آدمیان رو خوب میکنن و نه آدمیان رو بد، بلکه ادیان آدمهای خوب رو خوبتر میکنند، آدمهای بد رو بدتر. و همین هست سر این که شما میبینید در یک دینی مثل اسلام هم انسانهای وارسته، انسانهای صالح، انسانهای اصلاحگر میبینید که هر لحظه، هر روز و شبشون در کار خدمت به مردم هستند. و همینطور خشونت طلبان رو میبینید، همینطور جنایتکاران رو میبینید، همینطور آدم کشان رو میبینید. هر دوی این گروه نماز میخونن، هر دوشون به کتاب قرآن به عنوان وحی الهی اعتقاد دارن، اما این دین یکیشون رو در جنایت راسختر میکنه، یکی رو در خیرات راسختر. و این سر همون چیزیست که مولانا میگه آدمیان از پیش خودشون استعدادهایی دارن، قابلیت‌هایی دارن. حالا وقتی که انبیا بازاری فراهم می‌کنن، دیگه آدمیان اون استعدادها، قابلیت‌ها و سیرت‌های خودشون رو آشکار می‌کنن. در قرآن کریم آیاتی وجود دارن در همین زمینه که بسیار لطیف و در این حال دقیق هستند. فی المثل در سوره مبارکه مائده آیه 68 آمده، درباره وحی قرآنی هست. خوب به این آیه شریفه توجه کنید. خداوند فرمود وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. پیامبر آنچه بر تو نازل شده است بر سرکشی و کفر بیشتر آنان می افزاید. یعنی این آیات وحیانی که ما بر تو نازل می کنیم باعث میشه که در یک عده ای ایمان ایجاد بشه، در یک عده ای کفر. همون آیات که برای عده ای ازدیاد در ایمان میسر میکنه، فراهم میکنه، برای گروه دیگری ازدیاد در کفر. این تصریح قرآن کریم هست. معناش چیه؟ همون حرفی که مولانا زد، آدم ها استعدادهایی از پیش خودشون دارن و ادیان پیام پیامبران کاری که میکنه اون نیت انسان ها رو اینتنسیفای میکنه، به قول غربی ها اون رو تشدید میکنه، تمایلاتی رو که آدمیان دارن. به هر حال اونهایی که در دلشون هوای حق هست با این آیات وحیانی بر ایمانشون افزوده میشه، اما اونهایی که در دل قش دارند، ناپاکی دارند، آلودگی دارند، آیات وحیانی قرآن کریم فقط بر کفر اونها افزوده خواهد کرد. آدم پلید بر پلیدیش اضافه میشه و آدم پاک بر پاکیش. اون کسی که حق جو هست با این کتاب حق رو به قبله حق میاره و اون کسی که حق گریز هست با آمدن این کتاب بیشتر پشت به قبله حق میکنه. اجالتاً در این معنا هم آمدن پیامبر در این جهان قیامتی برپا میکنه. به عبارت دیگه پیامبر محکی میشه برای تمیز نیک از بد، زشت از زیبا، حق از باطل. در این معنا هم پیامبر برای ما قیامتی در این عالم برپا کرد. و اما معنای سوم قیامت، که در قرآن کریم آمده، رفع حجاب. رفع حجاب یکی دیگه از شؤون قیامت در قرآن کریم هست. فی المثل در سوره مبارکه قاف آیات 20 تا 22 به این معنای سوم از قیامت اشاره شده. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، در سور دمیده شود، این روز همان روز موعود است. این روز همان روز موعود است. سوال اینجاست ویژگی یوم الوعید چیست؟ چه چیزی یوم الوعید رو یوم الوعید میکنه؟ یوم الوعید روز قیامت به چه چیزی قائم هست؟ این سوال بسیار کلیدی است که از قضا در ادامه پاسخ این سوال رو قرآن کریم به ما میده، اینکه یوم الوعید به چه چیزی قائم هست. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. در این روز، در این روز قیامت به هر انسانی گویند به راستی تو از این حال سخت در غفلت بودی، ولی ما پرده ات را از جلوی چشمانت برداشتیم و امروز دیده ات تیزبین است. در روز قیامت پرده از مقابل چشمان آدمیان برداشته میشه، اون روز دیده آدمیان تیزبین هست. گویی که در دوران ما قبل قیامت یک حجابی، یک پرده‌ای در مقابل چشمان آدمیان قرار داره و باعث میشه که انسان‌ها بعضی امور مهمی که در اطرافشون میگذره رو نبینن، و چون اون امور مهم رو نمیبینند، اون امور رو در تعیین اولویت‌های زندگیشون دخیل نمی‌کنن، اون چیزهای مهم رو در تصمیم‌گیری‌های روزمره‌شون به حساب نمیارن. بله، ما انسان‌ها ظرفیت‌هایی داریم، پتانسیل‌هایی داریم، اما متاسفانه بعضی اوقات نسبت به این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خودمون غافل هستیم و چون از اونها استفاده نمی‌کنیم، اون پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها رو بیکاره رها می‌کنیم، از اونها سود نمی‌جوییم، اهل زیانکاری می‌شیم. چون وقتی کسی یک برکتی داره، یک پتانسیلی داره، یک امکانی داره، اما ازش استفاده بهینه نمی‌کنه، ازش سود نمی‌بره، لاجرم ضرر خواهد کرد. این همون معنای ضرر و زیانکاری است که بارها در قرآن کریم در مورد کافران و کسانی که عمر رو در غفلت می‌گذرند استفاده شده. به هر حال در هنگامه قیامت آدمی در شرایطی، در وضعیتی قرار میگیره که از او رفع حجاب میشه، پرده از مقابل دیدگانش فرو میفته و حالا دیگه او میتواند همه امور رو ببینه، دیده تیزبین پیدا میکنه، دیگه در غفلت نیست، نه فقط ظاهر امور بلکه باطن امور رو هم میبینه. عنایت دارید در دوران ما قبل قیامت اونهایی که دیده تیزبین ندارن فقط ظاهر چیزها رو میبینن، ظاهر امور رو میبینن، اما در قیامت که دیگه حجابی در کار نیست، آدمی به راحتی میتونه باطن و اندرون امور رو هم ببینه. بصیرت دقیقا محصول همین تیزبینیست، محصول همین دیده تیزبین داشتن هست. لذا در این معنای سوم اون چه که قیامت به اون قائم هست رفع حجاب هست، افتادن پرده هاست. یعنی اون چه که حائل بین انسان و حق هست از بین میره، اون چه اون پرده ای که بین انسان و حق و حقیقت قرار گرفته فرو میفته و حالا انسان دیگه میتونه به طور شفاف ماهیت امور رو ببینه. و باید گفت که در این معنا هم قیامت در شخص پیامبر اکرم قائم شده بود، یعنی برای پیامبر قیامت یک امر بیرونی نبود، یک اتفاقی، یک حادثه‌ای نبود که در بیرونش در آخر الزمان حادث بشه، بلکه در شخص و در اندرون پیامبر اکرم قیامت برپا شده بود. یعنی این که از پیامبر رفع حجاب شده بود، او میتوانست باطن عالم رو هم ببینه. دیدن باطن عالم یعنی چی؟ یعنی ماها با این دو چشمی که بر روی سرمون داریم فقط میتوانیم امور طبیعی رو ببینیم، اما اون کسانی که بصیرت پیدا میکنن، دیده تیزبین پیدا میکنن، میتوانند ماورای طبیعت رو هم ببینن. پیامبر چنین منزلتی داشت، چنین شأنی داشت، هم با طبیعت انس و الفت داشت و هم با امور ماورای طبیعت. اون چیزی که در الهیات اسلامی معراج نامیده میشه چیزی نیست الا نقطه اوج گذار از طبیعت به ماورای طبیعت. اونجا نقطه اوج گذار پیامبر از طبیعت به ماورای طبیعت همون تجربه معراج پیامبر اکرم هست. در معراج گویی که پیامبر یک پا در طبیعت داره، یک پا در ماورای طبیعت. به خاطر همینم هست که در اونجا پیامبر میتواند اسرار این عالم رو درک کنه، میتواند با رازهای عظیم این عالم آشنا بشه، کشفهای باطنی میکنه. و باید گفت که حقیقتا معراج گوهر پیامبریست، اون گوهری که در اندرون صدف پیامبری وجود داره همون تجربه معراج هست. اما پیامبر بخیل نبود، این گوهر رو برای همه آدمیان میخواست، یعنی اینکه انسانها بتوانند از طبیعت نقبی بزنند به ماورای طبیعت، از ظاهر این عالم گذاری بکنند به باطن این عالم. و این همون غایت قصفای دینداری عارفانه هست. عارفان مرادشون این هست که بتوانند شریک پیامبر بشن در تجربه معراجش، بتوانند رازهای این عالم رو ببینن، اسرار این عالم رو نسبت بهش اشعار پیدا کنن. مبالغه نبود وقتی که مولانا در دیوان کبیر میگفت ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بران قوم ملولانه همه جمع بخندید. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. این نهیبی است که مولانا به مسلمانان میزنه در همه تاریخ، که اگر شما مسلمانان خودتون رو تابع پیامبر میدانید، شیعه پیامبر میدانید، باید بتوانید که شریک پیامبر در تجربه معراج بشید. به معراج برایید چو از آل رسولید. اگر خودتون رو از آل اون رسول حنیف، اون رسول نظیر بی نظیر میدانید، باید بتوانید تبعیت کنید از رفتن اون به معراج، بتوانید نقبی بزنید به ماورای عالم ماده، نقبی بزنید به باطن این عالم. اجالتا باید گفت که به بنا به رأی مولانا پیامبر خودش قیامتی بود که در روی زمین قائم شده بود. زاده سانیس احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیدند، ای قیامت تا قیامت راه چند؟ با زبان حال می گفتی بسی که ز محشر حشر را پرسد کسی. روز فرخنده میلاد پیامبر بر همه شما عزیزان مبارک باشه و انشاءالله همه ما بتوانیم از تعلیمات گوهربار اون پیامبر حق استفاده های وافری ببریم. از توجهتون به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.